أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما در مورد روایت هایی که در مورد فاحشه مبینه صحبت میکردیم، این روایت رو قبلا نقل کرده بودیم، این در مورد سندش هم یک بحثی داشته باشیم. یک روایتی بود که در تفسیر قمی بود. حدثنا محمد ابن احمد عن محمد ابن عبدالله ابن غالب عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن حماد عن حریث قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، که در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 193 وارد شده. خب این روایت همه سندش یا امامی ثقند یا واقفی ثقه هستن. محمد ابن عبدالله ابن غالب واقفی ثقه است، فقط محمد ابن احمد صدر سندش بود. این محمد ابن احمد عرض کردم که ظاهرا محمد ابن احمد ابن ثابت هست. خب یک معیدی هم از اینکه محمد ابن احمد ابن ثابت باشه اون اینه که یک جا در تفسیر قمی محمد ابن احمد مطلق به کار رفته، تفسیر قمی جلد 2 صفحه 117، محمد ابن احمد حدثنا احمد ابن محمد عن حماد عن ابان ابن تقلب، که این شبیه همین سند، یعنی اون حسن ابن محمدش حسن ابن محمد ابن سماع است که در بعضی اسناد تفسیر قمی این محمد ابن احمد ابن ثابت ازش نقل کرده. تفسیر قمی جلد 2 صفحه 303 که یه تحریفی درش رخ داده، حسن ابن محمد ان سماع است، بن سماع باید باشه. 451 عبارتش درسته. تفسیر قمی جلد 2 صفحه 375 هم محمد ابن احمد ابن ثابت عن حسن ابن سماع عن محمد ابن زیاد، که حسن ابن محمدش حسن محمد ابن سماع است، محمد ابن زیادش هم ابن ابی عمیر معروفه. علی تقدیر این محمد ابن احمد ظاهرا در این محمد ابن احمد ابن ثابت هست. خب یک این قلتی ممکنه شخصی مطرح بکنه بگه این محمد ابن احمد ما هیچ جا روایتش محمد ابن احمد ابن ثابت از محمد ابن عبدالله ابن قالب روایتی ندیدیم. راوی که از محمد ابن عبدالغالب خیلی روایت نقل میکنه ابوالعباس احمد ابن محمد ابن سعید هست، ابن عقده فراوون توی طرق رجال نجاشی و جاهای دیگه از محمد ابن عبدالله ابن غالب روایت میکنه. و ممکنه شخصی بگه که شاید این محمد ابن احمد تصحیف احمد ابن محمد بوده، تصحیفش شده. یکی از تصحیفات شایع جا به جا شدنه. همین شما الان در نسخه بدلهای کافی که در چاپ دارالحدیث تو پاورقی هست نگاه بکنید، خیلی وقتا مثلا محمد ابن احمد تو پاورقی میگه تو فلان نسخه احمد ابن محمد، محمد ابن احمد و احمد محمد جا به جاییش. خب خیلی شایعه، ممکنه کسی بگه این محمد ابن احمد تصحیف احمد ابن محمد هست و مراد از احمد ابن محمدش ابن عقده هست و امثال اینها. ابن عقده هم از مشایخ علی ابن حاتم غزوینی هست، با عنوان ابوالعباس، با عنوان احمد ابن محمد الحمدانی ازش روایت داره. اینجوری بگیم. البته این بحث رجالیه و الا سند رو خراب نمی کنه، چون ابن عقدم زیدی ثقه است و زیدی جارودی ثقه است، تفاوت چنانی پیدا نمی کنه، بلکه چه بسا راحت تر هم سند رو درست کنه. ولی خب حالا اصل همینی که آیا میتونیم محمد ابن احمد تصریف احمد ابن محمد بگیریم، به نظر میرسه نه، این احتمال به جایی نیست، چون ولو صاحب تفسیر منسوب به علی ابن ابراهیم یعنی علی ابن حاتم از ابن عقده نقل میکنه، ولی هیچ جا با تعبیر احمد ابن محمد ازش نقل نکرده و ابن عقدم به احمد ابن محمد معروف نیست، یا به کنیش ابوالعباس معروفه یا به لقب پدرش ابن عقده معروفه، یا احمد ابن محمد ابن سعید تعبیر میکنن، یا احمد ابن محمد الحمدانی تعبیر میکنن، احمد ابن محمد خالی بگن مرادشون ابن عقده باشه خیلی بعیده. بنابراین ما در واقع میخواییم این سند رو بگیم محمد ابن احمدش تصریف احمد ابن محمده. برای چی اینو بگیم؟ میخواییم میگیم چون از محمد ابن عبدالله ابن غالب هیچ جا روایت نکرده، یک امر غریبی تو سند دیدیم، ما برای اینکه این امر غریب ازش فرار کنیم قائل به تحریف شدیم. تحریف که شدیم به امر غریبتر گیر میفتیم. اون امر غریبتر اینه که از ابن عقده تعبیر به احمد ابن محمد کردن که تفسیر علی ابن ابراهیم که هیچ جا سابقه نداره، جای دیگه‌ش هم الان من یادم نمیاد جایی از ابن عقده به احمد ابن محمد تعبیر شده باشه بدون اعتماد به سند قبلی. نه، اون احمد محمدش مراد احمد محمد عاصمیه، با واسطه اصلا ایشون نقل نمی کنه از ابن عقده. احمد محمدی که با واسطه ایشون احمد محمد ابن نبل از ابن عقده داره، احمد محمد ابن سعید تعبیر میکنه، نقل از ابن عقده داره، مستقیم هم هست، واسطه نمیخوره. عرض بله بله همینجوره، جارودیه ولو زیدی هستند، ولی اصلا زیدیه کلن یک حد مرزی بین شیعه و امامیه هستند، یعنی بینابین هستند، یعنی کسای هستند که حتی جارودیهش که نزدیکترین فرقه زیدیه به امامیه هست، باز هم دورترین فرقه شیعه از امامیه هستن و به عامه نزدیک هستن و اینجوریه. خب پس بنابراین از این جهت که بگیم محمد ابن احمدش تصریف احمد محمد، نه اینجور نیست، همین محمد ابن احمد ابن ثابته. ولی خب خود این محمد ابن احمد ابن ثابت که اومد، این آیه ثقه هست ثقه نیست، توثیق داره توثیق نداره. خب یه چیز بدوی ممکنه به ذهن بیاد که علی ابن حاتم از محمد ابن احمد ابن ثابت یک تعداد نچندان کمی روایت داره، از این طریق کسی بخواد توصیح کنه، ولی علی ابن حاتم تو شرح حالش گفتن یرویان ضعفا، بنابراین از این طریق نمیشه محمد ابن احمد ابن ثابت رو توصیح کرد. عمده بحث توصیقش وابسته به یک بحثی هست که مرحوم آشقاب بزرگ در یه جایی مطرح فرمودن و منم یه مفصل یه رساله‌ای در اثباتش نوشتم. ایشون میگه که این محمد ابن احمد ابن ثابت همون ابو عبدالله ابن ثابتی هست که در رساله ابی غالب زراری اسمش اومده. در رساله ابو غالب زراری میگه من از چند نفر روایت کردم، من جمله ابو عبدالله ابن ثابت، میگه اینا واقفی بودن الا انهم کانوا ثقات فی الروایه، حالا این عبارتش رو الان دقیقه تو همین عبارت هست که میگه واقفی بودن ولی ثقات در روایت بودن، ابی عبدالله ابن ثابت. من مشخصه این ابی عبدالله ابن ثابت همین محمد ابن احمد ابن ثابت هست که در تفسیر قمی وارد شده. منم مفصل اینو بحث کردم که بله مسئله که ایشون میگن درسته، یه رساله در این مورد نوشتم که امیدواریم چاپ شد. خب از این جهت بنابراین نتیجهش این میشه که حالا وقتی واقفی شد، اون بحث قبلی رو که گفتیم از محمد ابن عبدالله ابن غالب روایت نداره، یه مقداری استغرابش رو باز کمتر میکنه، چون معمولا کسایی که مذهباشون شبیه هم بوده از هم زیاد روایت میکردن. مثلا حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه، حمید واقفیه، حسن ابن محمد ابن سماعه واقفیه. خیلی وقتا کسایی که هم مسلک بودن توی راوی مرونن هم با هم دیگه زیاد میشدن. پس بنابراین از این جهت اون وابسته به اون بحث مفصل هست. پس نتیجه این هست میشه که این روایت میشه روایت موثقه، محمد ابن احمد واقفی ثقه، محمد ابن عبدالله ابن غالب واقفی ثقه، بقیه سند هم امامی ثقه، روایت میشه روایت موثقه. خب این تو اون مطلب محمد ابن احمدی که تصنیف احمد محمد هم بود، یه نکته یادم رفت بگم، هیچ نسخه منم پیدا نکردم که محمد ابن احمد احمد ابن محمد باشه. همه نقلیاتی که در اون در این روایت هست، برهان، نمیدونم نور الصقلین، این کنز الدقایق، غیر اینا، بهار، همه جام محمد ابن احمد نقل کردن. خود این هم جزء مبعدات احتمال تحریف است. خب پس بنابراین روایت اول روایت موثق است. روایت دوم، قال محمد ابن العباس رحمه الله حدثنا الحسین ابن احمد عن محمد ابن عیسی عن یونس عن کرام عن محمد ابن مسلم. تو این سند یک کرام واقع هست. کرام عبدالکریم ابن عمرو خصعمیه، واقفی ثقه بوده. البته یه مطلبی به طور کلی در مورد روایات بزرگان امامیه از واقفه هست، روایت ابن ابی عمیر از علی ابن ابی حمزه و زیاد ابن مروان قندی و امثال اینها، اون اینی که در آغاز پیدایش وقف واقفه یک جبهه‌گیری خیلی شدیدی بر علیه امام رضا داشتن و خیلی فعالیت‌های گسترده‌ای برای تضعیف موقعیت امام رضا در جامعه شیعی داشتن. خب این چیز شدیدی که اینها داشتن باعث شده بوده که بین امامیه و واقفه یک فاصله بسیار زیادی بوده، به طوری که واقفه رو به ممتوره لقب داده بودن. این رو در فرق الشیعه نوبختی در موردش داره داستانشو، میگه اینا به عنوان لقب ممتوره گرفتن و توضیح هم داده در مورد لقب ممتوره. میگه ممتوره یعنی کلاب ممتوره، سگ باران خورده. میگه سگی که بارون بخوره بسیار بدبو میشه، انتن من الجیف. میگه البته احتمال میدم مراد از سگ بارون خورده سگ مرده بارون خورده باشه، اینجوری حس میزنم که یعنی سگی که لاشه سگی که تو بارون افتاده باشه، انتن من الجیف. والله فکر نمی کنم سگ معمولی که بارون بخوره یه فرقی بکنه که بوی گندش بلند بشه. اون تعبیری که داره انتن مل جیف باید مال سگ مرده لاشه سگ بارون خورده باشه. علی تقدیر این تعبیرش این هست که بوی تعفنش همه جا رو گرفته، به طوری که افراد نمیتونن نزدیک بشن. لاشه مرده تیف خیلی بوش گنده، این جوری هست که افراد از نزدیک شده به اونها تنفر دارن و نمیخوان نزدیک بشن، که این اشاره به این است که شما کسی هست نمیشه به تو نزدیک شد. این خودش نشانگر فضای دوری و اجتناب امامیه از عرض کنم واقفه هست. خب تو این فضا خب طبیعیه که امامیه نرن از اونها اخذ حدیث بکنن. حالا برای اینکه یه مقدار خود شما مشابه این فضا رو ببینید، مثلا بهایی ها در زمان ما چه شکلی هست؟ این که مثلا یه عالم امامی برجسته بره پیش یه بهایی شروع کنه درس خوندن، حتی درس مربوط به علوم غیر دینی هم نمیرن بخونن دیگه. طرف باید خیلی کج سلیقه و کج ذوق باشه و اصلا چیز باشه که بخواد این کار چیزا رو بکنه. اصلا فضا فضایی هست که اجازه نمیده که اشخاص برن پیش اونا درس بخونن. و بحث اینه که تو این فضا امامیه نمیرفتن از اینها اخذ حدیث کنن و اخذ حدیث، بنابراین اخذ حدیث امامیه از اینها مال قبل از دوره وقفشونه، مثلا امثال یونس که از عبدالکریم ابن عمرو خصعمی نقل کرده، این باید مال قبل از او باشه. یونس به خصوص علم مخالفت با واقفیه بر دوش یونس بوده. یونس ابن عبدالرحمن کسی است که اوج مخالفت با واقفه به فعالیت‌های هم یونس برمی‌گرده. خب طبیعیه که نرن از واقفه اخذ حدیث کنند و اخذشون از واقفه مربوط به زمان قبل از وقفشون هست و نه زمان استقام به اصطلاح وقفشون.
اصلا روایت واقفه رو صحیح نمی‌دونید؟
صحیح می‌دونید؟ نه صحیح می‌دونید.
بله
بله صحیح می‌دونید. یا عرض کنم خدمت شما قبل از وقفشون ازش عقص کردن، یا بعضی از اینایی که توبه کردن ورود بعد از استقامتشونه. عثمان ابن عیسی از اون افرادی که اول واقفی بوده بعد توبه کرده و به امام رضا معتقد شده و اینا هم روایت هایی که بزرگان ما از امثال عثمان ابن عیسی کردن اینا مربوط به بعد از وقفه. نه بس قبول نکردن نیست، بس میگه باید موثقه است، داخل در حکم روایت موثقه است. حالا روایت موثقه را یکی کسی قبول داشته باشه قبول داشته باشه، اگر روایت موثقه رو در طول روایت امامیه قبول داشته باشه، میخوام بگم این روایت به اصطلاح نقل یونسن کرام روایت رو داخل در روایت موثقه نمی کنه. از این جهت روایت صحیح هست. حالا روایت موثقه رو هرکس هرچی مبنیش هست داخل در اون بحثه. خب از این جهت بنابراین روایت مشکلی نداره. یه بحث دیگه تو این روایت هست، محمد ابن عیسی عن یونس. محمد ابن عیسی که اینجا هست محمد ابن عیسی ابن عبیده که از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه و خب ما بحثش مفصل سابق کردیم که محمد ابن عیسی عرض کنم خدمت شما سقست و فقط اینجا یه نکته کوچیکی میخوام اشارتن بگم و ردشم، اون اینه که بحث محمد ابن عیسی که در کتب رجالی مطرح هست بحث خود محمد ابن عیسی است، نه روایت محمد ابن عیسی از یونس. روایت محمد ابن عیسی از یونس خصوصیتی نداره، یعنی اون بحثی که وجود داره بحث کلیه، یعنی اون کسی که محمد ابن عیسی رو قبول نداره به طور کلی قبول ندارد نه خصوصون. بعضی ها تصور کردن که مشکل روایت محمد ابن عیسی از یونس مثلا یه خصوصیتی داشته، نه اینجور نیست که روایت محمد بن عیسی از یونس خصوصیت داشته. بعضی ها تخیل کردن مثلا محمد بن عیسی یونس رو طبقش نمیخورده که درک کنه، اینجورا نیست. محمد بن عیسی یه چیزی حدود اقلن از کسایی نقل میکنه که 10 سال قبل از وفات یونس از دنیا رفتن. محمد بن عیسی تاریخ‌های روایت داره 198 199 201 یونس 306 نمیدونم 307 الان تاریخ وفاتش یادم نمیاد 206 207 الان همون حدوداست. یه لااقل 7 8 سال قبل از وفات یونس محمد بن عیسی 28 حالا الان یادم نیست دقیق محمد بن عیسی وفاتش کیه، ولی همون حدوداست. یعنی یه چیزی زمان نسبتاً زیادی از قبل از روایت‌هایی داره و هیچ مشکلی روایت محمد بن عیسی از یونس این مثلا واسطه بخوره اینا نیست. نکته‌ای که هست اون اینه که چون محمد بن عیسی معمولاً راوی از یونس بوده، اکثر روایتش از یونس بوده، در ذیل شرحال یونس در فهرست شیخ صدوق این مطلب رو مطرح کرده، چون شیخ صدوق محمد بن عیسی رو قبول نداشته، میگه روایت های یونس مقبوله مگر روایت هایی که محمد بن عیسی از اون نقل میکنه. ما تفرد بهی محمد بن عیسی من کتب یونس و روایاته لا یفتابه ولا یعتمد علیه، همچی عبارتی داره. علتی که محمد بن عیسی از یونس رو مطرح کردن به دلیل کثرت روایتی که محمد بن عیسی از یونس داشته این تذکر رو دادن که ولو خود یونس آدم ثقه‌ایه، ولی حواستون جمع باشه این که میگیم یونس آدم ثقه‌ای هست همه روایت های یونس رو قبول نکنید، روایت هایی که از طرق ثقات نقل شده باشه، نه روایت هایی که محمد بن عیسی که به عقیده شیخ صدوق ثقه نبوده او نقل کرده. ذکر محمد بن عیسی از یونس به خاطر اینکه به این نکته برمیگرده. حالا این چیزی در پرانتز هست. بحث مفصل محمد بن عیسی خیلی بحث مفصلی داره که در جای خودش ما بحث کردیم که نمیخوام دیگه وارد اون بحث بشه. تو این سند یک کسی دیگه هست، اون حسین ابن احمده. این حسین ابن احمد تو سندهای متکرر تعویل الآیات این حسین ابن احمد واقع تو عده‌ای از این سندهاش تصریح کرده اینکه حسین ابن احمد کیه. حسین ابن احمد مالکی، حسین ابن احمد مالکی صفحه 334 493 519 521 و غیر این تصریح به حسین ابن احمد مالکی کرد. خب این حسین ابن احمد مالکی این ثقه است ثقه نیست امثال اینها؟ اولا حسین ابن احمد مالکی تو کتابهای ما ترجمه نداره، شرحالش تو تاریخ بغداد وارد شده و در تاریخ مدینه دمشق هم وارد شده به این عنوان، حسین ابن احمد ابن عبدالله ابن وهبل وهبل مالکی. حالا الان ظاهرا همین حسین ابن احمد ابن عبدالله ابن وهبل مالکی یه ادامه هم عنوانش داره که همین راوی مورد بحث ما هست. یه بحث اینه که مذهبش این چطور رو هم بوده. از یه طرف روایت های این حسین ابن احمد مالکی رو تو کتاب های ما که نگاه بکنیم خیلی روایت شیعانه خیلی داره، تقریبا حالا در مورد حضرت حجت صلوات الله علیه فراوون روایت داره، تو یه جایی در ذیل لقد وصلنا لهم القول داره قال امام بعد امام، بحث این که همیشه باید امام در جامعه باشه، یا وجه الله علی تعبیر کرده یه جایی، یا قصه قدیر خم رو نقل میکنه، اونم با ریزکاری هایه که میگه که منافقین قدیر خم قبول نکردن. چی نکردن؟ قصه های قدیر خم رو که نقل میکنه خیلی قصه خاصیه. تعبیل الآیات 463 ذیل سوره سبع، 688 ذیل سوره قلم، یا مثلا یه جایی تو تعبیل الآیات داره ویل للمشرکین، تفسیر میگه الذین اشرکوا بالامام الاول ولم يردوا الى الاخر ما قال فيه الاول وهم به کافرون. بحثای امامت و ریزکاری های امامت. تعبیر آیه 521 یه جایی داره قصه کتابی که منافقین در کعبه با هم دیگه عهد بستن و پیمان بستن که نذارن خلافت به امیرالمومنین برسه و اینم نقل کرده. تعبیر آیات 539 نگاه کنید، کسی این روایات رو ببینه به نظرش میرسه که این باید راوی امامی باشه، شیعه باشه، امثالی که این روایات رو نقل میکنه. ولی از اون ور تو تاریخ بغداد که مراجعه میکنیم، تاریخ بغداد اولا مشایخش که هست هیچ کدوم مشایخ ماها نیست، مشایخی ذکر میکنه مشایخ عامه است، و تعبیری داره میگه و ما علمت من حالهی الا خیرا، چیز اینجوری تاریخ بغداد هست، تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 4 رقم 4034. تو تاریخ مدینه دمشق هم از خطیب اینجوری نقل کرده ما علمت منها الا خیرا و من حالهی. تو تاریخ بغداد من یادداشت کردم، ولی تو تاریخ مدینه دمشق ما علمت منها الا خیرا. اینا به خصوص خطیب نسبت به شیعه خیلی حساسه، خیلی مثلا نمیشه فحش نده به شیعه ها، نمیشه اصلا کسی سبک تاریخ بغداد رو ببینه، ببینه مثلا شرحال شیخ مفید رو تو تاریخ بغداد ببینید چجوری تعبیر میکنه اینها. این ما علم تو من حاله الا خیرا، این ظاهرش اینه که این باید عامی باشه و اینها. یه روایت بله البته خطیب اونا رو ندیده، حتما این نقلیاتی که این نقلیات حتما خطیب ندیده، ولی اگر میدید ما علم تو منو الا خیره نمیگفت. از اون طرف یه روایتی تو تاریخ بغداد یه جایی داره، اون روایت هم بخونم، روایت اون طرفی حالا شیعیانه داره، غیر شیعیانه سنگین هم داره. میگه حدثنی، تو تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 262 توی شرحال دیگه میگه حدثنی ابو علی، در با سلسله سند میرسه، حدثنی ابو علی الحسین ابن احمد ابن عبدالله المالکی، حدثنا عبدالوهاب ابن زحاک، حدثنا اسماعیل ابن عیاش قال سمعت حریز ابن عثمان قال هذا الذي يرويه الناس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لعلي انت مني بمنزلة هارون من موسى حق ولكن اخطأ السامع قلت فما هو قال انما هو انت مني مكان قارون من موسى ملعون. قلت امن تروی؟ قال سمعت الولید ابن عبدالملک یقوله و هو علی المنبر. حالا من این ولید عبدالملک همون خلیفه معروف اموی هست، یقوله و هو علی المنبر. خب همچه چیزی رو هم نقل کرده. حالا البته این معنیش این نیست که قبول داره، البته ممکنه برای این بوده که، البته تاریخ بغداد ذیلش میگه عبدالوهاب ابن زحاک کان معروفن بالکذب فی الروایه ولا یصح الاحتجاج به قوله. علی تقدیر قرازم این هست که این احتمال وجود داره که این حسین ابن احمد مالکی آدم واسع المشربی باشه. نقلیات کار نداره که این نقل، یعنی اینجور نیست که فقط روایتی رو نقل کنه که بهش معتقده، روایت هایی که بهش معتقد نیست هم نقل بکنه. یه نکته. نکته دوم اینه که این احتمال وجود داره که محمد ابن العباس که از حسین ابن احمد مالکی نقل میکنه، اینو عرض بکنم، محمد ابن العباس یه حدود چند چل خورده مورد از حسین ابن احمد نقل میکنه، بعضی جاش مالکی داره بعضی جاش مالکی نداره، همه جاش علی ما به بالی از محمد ابن عیسی نقله، یعنی کل سلسله سند محمد ابن عباس از حسین ابن احمد به محمد ابن عیسی منتهی میشه. این احتمال وجود داره که خود حسین ابن احمد مالکی اینا رو به تفصیل روایت نکرده باشه، راوی کتاب محمد ابن عیسی بوده، کتاب محمد ابن عیسی کتاب مفصل بوده، این کتاب رو نقل کرده و این محمد ابن عباس بوده که روایت های شیعانش رو در واقع جدا کرده، نه اینکه خود حسین ابن احمد فقط این روایت های شیعانه محمد ابن عیسی رو جدا کرده باشه. بنابراین این کاشف از این نیست که به تفصیل حسین ابن احمد این روایت ها رو از محمد ابن عیسی نقل کرده که این بتونیم اون نتیجه گیری هایی در مورد مذهبش بکنیم. این رو من سابقا هم تو این درس اشاره می کردم، یک خانمی یک رساله یک مقاله بود گزارشش رو یک جایی می خوندم در مورد تفسیر علی ابن ابراهیم داشتن این خانم، حالا اسمش و مشخصاتش رو یادم رفته، و ایشون آمده بودن تمام روایت های علی ابن ابراهیم رو در کافی که سبقه تفسیری داشته در مورد تفسیر آیات قرآن هست اونا رو استخراج کرده بودند و یه مقایسه خواستن بین این و تفسیر علی ابن ابراهیم بکنن و ازش نتیجه گیری هایی بکنن. مشکل قضیه اینه که کل این روش روش غلطیه. مجرد این که علی ابن ابراهیم در سلسله سند این روایات واقعه دلیل بر این نیست که اصلا علی ابن ابراهیم روایت دیده باشه. ممکنه علی ابن ابراهیم راوی کتاب ابن ابی عمیر بوده، ابن ابی عمیر مثلا کل کتابهاش رو به ابراهیم ابن هاشم نقل کرده، ابراهیم ابن هاشم هم اجازه داده به طور کامل این رو به علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم ولو کتاب ابن ابی عمیر روایت میکنه. این دلیل برای این نیست که همه روایتاشو مراجعه کرده، کل کتاب رو علی نحو الاجمال به کلینی روایت کرده و کلینی هم در واقع این کلینی هست که این روایت رو از کتاب ابن ابی عمیر استخراج کرده و روایت کرده. بنابراین علی ابن ابراهیم معلوم نیست اصلا کتاب رو دیده باشه، فضلن از این که روایت کرده باشه، روایت کردن تفصیلی، البته اجمالا که خب روایت کرده، نقل اجمالی کتاب خودش اینه که این یه مشکلی هست که ماها برای تشخیص مذهب یک راوی اگه شخصی بخواد از روایت های یک راوی مذهب او رو در بیاره با این مشکل مواجه هست. حالا دیگه وقت تموم شد، این رو ملاحظه رو همین جهت حالا من همین مقدار جمع‌بندی کنم، مجموعاً من به یه نتیجه روشنی در مورد مذهب حسین ابن احمد مالکی نرسیدم. اینه که تو برنامه درایت النور اگر ملاحظه بفرمایید در ذیل این به اصطلاح حسین ابن احمد ابن عبدالله ابن وهب المالکی داره لم یعلم مذهبو نسبت به مذهبش، ما نوشتیم که مذهبش معلوم نیست، چون به هر حال این احتمال دقیقا وجود داره که عامی باشه، احتمال هم داره امامی باشه، هر دوش احتمال داره. علی تقدیر اگر عامی باشه نقلیاتی که نسبت به امامیه داشته یا به جهت نقل از کتب توضیحی که عرض کردم یا به جهت اینکه سعی مشرب داشته خواسته همه روایت هایی که از مشایخش هست اونها رو نقل کرده باشه، چه قبول چی؟ روایت هایی که در کتاب های عامه نقل شده ازش مشایخ، یه عالم مشایخ داره که این اصلا تو کتاب ما نیست، مثلا شاید یه چیز حدود 20 تا 30 تا استاد برای ذکر کردن که این اصلا تو کتاب این چیزای ما نیست، حالا ما اونا رو اصلا خیلی هم نمیشناسیم برای کی انده چی انده چی؟ حالا بفقط شنو زنگ من صحبت نکردیم. پس در مورد مذهبش نتیجه گیری این هست که لم یعلم مذهبه، اما حالا در مورد وثاقتش و عدم وثاقتش این بحثش فردا انشاءالله.